بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. از جمله اموری که به عنوان مسکت رد و مسکت حق عرش شمرده اند تصرف بعد العلم بالعیب. وقتی مشتری مثلا مال معیوب رو گرفت آورد و بعد آگاه شد که این معیوبه، خب حق فسخ داره، میتونه معامله رو به هم بزنه و چون عیبه عرش هم داره، میتونه معامله رو به هم نزنه، امضا کنه ولیکن عرش بگیره. اما بعد العلم بالعیب اومد تصرف کرد. بعضی ها مدعی اند، مثلا ابن حمزه در وسیله، ایشون قائل است بر این که تصرف بعد العلم مسکتون للامرین، هم حق عرش رو ساقط میکنه، هم رد رو، حق فسخ رو. البته این مسکت رو قبلا ما در مسکت رد خوندیم، اگر یادتون باشد برای رد چند تا مسکت ذکر کرده بودن، یکی هم تصرف بود. البته تصرفی که دال بر رضایت هست، اونجا ما اومدیم گفتیم که این تصرف مسکته و الا مطلق تصرف رو ما مسکت بودنش رو قبول نکردیم. در هر حال این تصرف رو در صفحه 279 خوندیم که از مسکتات رده و در اونجا مباحث مفصلی مطرح کردیم. تصرف بعد علم مسکت رده، اولا قبل العلم نه، قبل العلم مثلا نمیدونه تا دلالت بر رضایت کنه، و علاوه تصرف من باب هو تصرف مسکت نیست، تعبدن مسکت نیست، از باب اینکه یدل علی رضا مسکته، یعنی مسکت تعبدی نیست، انگار این تصرف همان اسکات فعلیه. ما دو نوع حقمون رو میتونیم اسکات کنیم، بالقول بالفعل. تصرفی مسکت هست اسکات بالفعل زد کنه، اونجا مسکتیت رو نسبت به حق رد بحث کردیم. البته عرش شو گفتیم میمونه، اینجا همون ادامه همون بحثه. ابن حمزه معتقده نه، این تصرف هم مسکت رد هم مسکت عرشه. با توجه به اون مباحث اینجا میتونیم تکمیل کنیم که اولا هر تصرفی مسکت ردم نیست، تصرفی که یدل علی الرضا مسکته، اینجا هم رضایت به مبی معناش این نیست رضایت به این معیبم هست، رضایت به این است این به این مبی رو من میخوام، اما رضایت به این باشه که من این مبی معیب رو میخوام نه، یعنی رضایت به مبی یعنی اسکات حق رد. شیخ یک تحلیل دیگری هم داره، میگه اصلا رضایت به معیبم باشه معناش این نیست من معیب راضیم به این معیب مجانن، حتی رضایت به معیب هم به معنای اسکات حق عرش نیست. اگر بله ابرامی کرد با از مشتری حق خودش رو از ذمه باره، میگفت من عرشی که از تو طلب دارم اونو ابرامی کنم، اون موقع بله حق مطالبه نداشت، اما رضایت به مبیع اولا نه رضایت به معیب. رضایت به معیبم باشه ثانیاً معناش رضایت مجانی نیست، معناش اسکات عرش نیست. پس ما رد و قبول داریم، چنانچه اونجا هم بحث کردیم، البته با اون توضیحی که در اون جا گفتیم، تصرفی که یدل علی الرضا، اما این عرش رو قبول نداریم، عرش رو مسکت نیست این تصرف، چون اصلا زبان این تصرف این به این نحو نیست که من عرش نمیخوام، زبان این تصرف این است من این بی رو میخوام، خرید و فروش رو به هم نمیزنم، اما به هم نمیزنم عرشم نمیخوام، نه. خب مشتری متضرر میشه اگر اینجا بگوییم مشتری متضرر میشه. تضرر اینجا در کار نیست، چون عرششو میتونه بگیره و فسخم که میخواییم بگیم نمی کنه، به خاطر اینکه اقدام کرده خودش، این تصرف بر رضایت اقدام، این پس قبول نکردیم. امر بعدی که مرحوم شیخ توضیح میده اونم این است که فردی بیاد تصرف کند در اون معیبی که قیمتش فرق نکرده، عیب پیدا شده بود ولیکن قیمت ناقص نشده بود. قبلا یادتون هست از مسکتات عرش، دومین مسکت همین بود دیگه، مسکت دومین بود که من کالایی رو خریدم، اون کالا معیوبه، مثلا خروسی خریدم، خروس رو خسی کرده بودن، عبدی خریدم خسی شده بود، لاچن قیمتش هم نشده بود در بازار، نقصان مالیت نداشت، معیوب بود، معیوب به معنای نقصان در خلقت، خلقتن معیوب بود، اون چیزایی که باید داشته باشد نداره الان، اما نقصان مالیت نداره. اینجا بعد از این تصرف کنه انسان، البته مراد از این تصرف مطلق تصرفه، این تصرفی که الان بحث میکنیم مراد مطلق تصرفه، نه اون تصرفی که یدل علی الرضا. بعضی ها اومدن گفتن که این تصرف هم حق رد رو از بین میبره، هم این تصرف حق عرش رو، حق عرش رو از بین میبره، از بام این چسن عرش نداره، چون یکی از مسکتات اصلا عرش همین عیب بود، این عیب چه عرش نداره، فقط طرف میتونست معامله رو فسخ کنه، در اونجا مرز کردیم این نوع معاملات ثنائی خیارش، خیار عیبش ثلاثی نیست، اصلا مسکت گفتن هم گفتیم مجازیه، اصلا اینجا عرش نمیاد تا بگیم مسکت عرشه، خب عرش روشنه. اما بعضیا گفتن ردم نمیشه، چرا رد نمیشه؟ گفتن به خاطر اینکه تصرف کرده، چون تصرف کرده دیگه با این تصرف حق ردش از بین میره. مرحوم شیخ میگه اگر مرادتون تصرف دال بر رضایت، بله درسته، اما مطلق تصرف مرادتون باشه که ظاهرا مرادتون اینه، چرا تصرف حق رد رو از بین ببره؟ اینجا ملاچ نداریم، عرش از بین رفته، بگیم اون روایات، خب روایات حق رد رو چه از بین میبره، مثلا احدث فیه حدثن، اولا گفتیم اونا تصرفات داله بر رضایته، اونجا هم همین حرف رو زدیم، علا فرض اصلا تصرفات داله بر رضایت نیست، مطلق تصرفه، اما اون روایات در فضایی است که حق رد نداشته باشی، لااقل عوضش عرش داشته باشی. این مورد رو شامل نیست، این مورد عرش چی نیست، شما حق رد نداشته باشید عوضش حتم لااقل جبران بشه عرش داشته باشید، چون هیچ عرش از اول ندارید، چون عرش ما به ازا نداره، چون این عیب این معیوب بودن نقصان مالیت نداره چه عرش داشته باشه، پس از اول عرش نداره. حق رد هم چه با تصرف ساقط میشد، دقت کنید به حرف من، اصل اشکال رو مرحوم شیخ نفرمود، اصل اشکال نستند، اصلا هر تصرفی که مسکت نیست، تصرفات دال بر رضایت مسکته، این ایراد رو نفرموده، گفته به فرض این تصرف مسکته، اصلا مطلق تصرف مسکته، اما اون کجاست؟ اونجاییست چه اگر تصرف رفت عوضش عرش باشه، اینجا چه عرش از اول نیست، پس این نوع تصرف اصلا مسکت نیست. اینم امر دوم. امر سوم هم اگر رسیدیم اونجا توضیح میدیم. و منها التصرف و بعد العلم بالعیب، مشتری مثلا تصرف کند، مشتری رو مثال میزنیم چون در مبیزی بحث رو ما تطبیق میکنیم و الا عیب در سمنم میشه تطبیق کرد، ولی نوعاً معیوب مبیعه. و منها تصرف و بعد از علم تصرف کند بعد از اینکه علم به عیب داره، فانه مسکتون للامرین، این هر دو امر رو اسکات میکنه، هم عرش رو هم حق رد رو. عند ابن حمزه فی الوسیله، نزد فقیه به نام ابن حمزه در کتاب وسیله، ولعله شاید این اسکات شدن که گفته هر دو امر رو اسکات میکنه، لکونهی علامت رضا بالمبی، چون این تصرف علامت رضایت به مبیعه با وصف عیب، علامت این است من این کالا رو دیگه قبول دارم، دیگه به همین خاطر تصرف میکنم، ولو میدونم معیوبه، فهمیدم، لاچن دیگه قبول دارم، اغماز میکنم از این عیب، معناش اینه دیگه. و نص المثبت للعرش، خب معنای این چه اغماز میکنم یعنی فسخ نمیکنم، یعنی بر نمیگردونم، نه اینکه عرش نمیگیرم، میگه درسته، اما عرش رو با یه روایتی که اثبات میکنید اون مربوط به قبل العلمه، به بعد العلم ارتباط نداره. و نص المثبت للعرش بعد التصرف، اون نصی که اومده گفته بعد از تصرف برای شما عرش میاد دیگه نمیتونی برگردونی، ظاهرون فی ما قبل العلم، اون ظهور دارد در اون تصرفی که قبل از علم اتفاق افتاده، چون قبل از علم تصرف اتفاق افتاده، اون تصرف سبب میشه حق و رد از بین بره و نتیجتاً عرش فقط میمونه، پس عرش جایی سه قبل العلمه، به اینجا نیست. و رد، اولا اون اختصاص رو ما قبول نداریم، نص عرش مطلقه چه قبل العلم چه بعد العلم، این یک. دوماً اون تصرف نیست اصلا، قبل العلم تغییر مبیعه، یادتون هست اونجا بحث کردیم که تصرف بعد العلمه، قبل العلم اصلا بحث تصرف نیست، قبل العلم بحث این کان صوب و قائما به نفسهی است، تغییر تغییر یافتن مبیعه. در هر حال ابن حمزه میگه هر دو رو ساقط میکنه. و رده، این مردوده، به انه دلیل الرضا بالمبی، لا به رد شده از طرف فقها این رضایت، این تصرف، به انه یعنی به انه تصرف، این تصرف دلیل رضایت به مبیعه، نه دلیل رضایت به عیب. اینو فقها جواب دادن. مرحوم شیخ میگه نه، از اینم بالاتر میشه گفت، اصلا دلیل رضایت به معیبم باشه، من به این معیب راضیم. این معناش نیست میخوام مجانی راضیم، معناش اسکات عرش نیست، ولی این معیب رو میخوام، بر نمیگردونم این معیب رو. ول اولا ان یگال، اولا در جواب این به این نحو گفته بشه که در حاشیه یزدی یک تنظیم خیلی خوبی برای این ول اولا داره. البته خودش هم یک نظریه دیگری نسبت به شیخ داره، اون قسمت رو شکار ندارم، توضیح خوبی داره که میگه اینجا، یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه چه، اگر چه ما سلمنا، تصرف دلیل رضایت به معیبه. جواب اولی نص تصرف دلیل رضایت به مبیعه نه معیب. به همین خاطر من به بی راضیم، این معناش نیست من به این معیبم راضیم، نه، باید معیب رو جبران کنیم. شیخ میگه لو سلم ناچه، نه، تصرف اصلا علامت رضایت به معیبه. ان الرضا بالعیب لا یوجب اسکات العرش، رضایت به عیبم لازمش نیست من عرش نمیخوام، ولی این معیوب رو میخوام. و انما المسکت له ابراء البای عن اختت البی، اونی که عرش رو اسکات میکنه این است که بایع رو ابرا کنه. ابرا البال اضافه مصدر به مفعول، مشتری بایع رو ابرا کنه از عهده بی، از جبران بی، یعنی عرش رو از ذمه‌اش اسکات کنه. و الا من این مبیع رو میخوام، معناش نیست ما به ازای جبرانم نمیخوام، اون معنا رو نداره. خب و حیث لم یدل التصرف علی، و شما خودتونم گفتید که تصرف دیگه دلالت نمیکنه، و چون تصرف دلالت بر اسکات عرش نمیکنه، فل اصل بقاء العرش، اصل این است، اون عرش باقی هست، اون عرشی که از ثابت قبل تصرف استصاب میکنی. بعد میره بالاتر میگه نیازی به استصاب نیست، نصوص مثبته عرش مطلقه، قبل العلم و بعد العلم نداره. من اختصاص نص به صورت تصرف قبل العلم ممنوعون فراج. خب این تمام شد. امر بعدی چه، اینا هم ادعا شده چه مسکت عرش و مسکت حق ردن، التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب، مشتری تصرف کند در اون معیبی که قیمتش با عیب کم نمیشه. کل بغل الخسی، مثلا یک حیوان قاطره چه خسی شده، یا عبد خسی الا ما عرفت. خب قبلا اینو خوندیم چه، چون این از مسکتات عرش بود. فإن العرش منتفی، عرش مسلم منتفیه، لعدم تفاوت القیمت، چون قیمت چه متفاوت نیست بین ناقص و ناقص خلقتی، یعنی معیب و صحیحش قیمت فرق نمی کنه، پس کجا عرش بگیره. ایشون میگه و ردم لعجل تصرف. خب بعضی ها میگن اگر شما رد و هم اینجا بگید حق رد نداره، مشتری متضرر میشه. آخه خب مال معیب بهش داده اید، الانم هیچ چاره ای نداره، نمیتونه عرش بگیره چون ما و هو تفاوت نداره، نمیتونه فسخ کنه چون تصرف کرده، پس متضرر میشه. آخه میگه تضرر مرادشون چیه؟ تضرر مالیه؟ تضرر مالی چه نمیشه، چون فرض این است چه نقصان مالی نداره. تضرر اهدافی و غرضیه، یعنی شما ممکنه غرض داییت این بود که یک بردهی بگیری که نر باشه و بتونه مثلا تولید مثل کنه، این به این غرضت نرسیدی، تضرر غرضیه نه تضرر قیمتی. خب میگه درسته تضرر غرضیه، اما اقدام کردی دیگه، خودت وقتی تصرف کردی این تصرف یعنی من این برده رو میخوام دیگه. خودت با تصرفت میخوای بگی که من این برده رو میخوام. عرش نداره هیچ وقت، بردارم چه میخوایی؟ پس حق ردم از بین میره. الا این که بیاییم بگیم نه، هر اون تصرفی مسکته که همراه با عرش باشه، که اگر تصرف مسکت رد شد عرش بمونه با عرش جبران بشه. اگر این گونه بگوییم دیگه این تصرف مسکت رد نیست، چون میاییم میگیم که تصرف الذی مسکتون که معهو حق العرش، اینجا چه حق العرش نیست، به همین خاطر این تصرف در این فضا مسکت نیست. مثل خیار تدلیس دیگه. خب بعد میاد میگه چه یه نکته ای هم میگه، اونو در مک توضیح میده. خب وقت یستش کل، چه بسا اشکال شده فیه در این چه تصرف فی المبی مسکت رد و مسکت حق عرشه. از چه جهتی اشکال شده؟ من حیث و لزوم ضرر المشتری، شما دست مشتری رو کلن بستی که متضرر میشه مشتری. به صبرهی علی المعیب، میگی باید برای معیب صبر کنی. و فیه این اشکال خودش اشکال داره. ان العیب فی مثلهی لا یعد ضررا مالیا بالفرض، عیب در مثل این معیب که تصرف کرده چه ضرر مالی نیست، فرضینه. چون ضرر مالی نیست فلا بعصبه. بن یکون الخیار فیه چه ثابت به تدلیس فی سقوطی به تصرف. می فرماید پس هیچ اشکالی ندارد خیار در او ساقط بشه با تصرف، در این حال چه عرشم نباشه، مثل اون خیاری که با تدلیس ثابت شده بود. خیاری که با تدلیس ثابت شده اون خیار با تصرف ساقط میشه. اینا اینجا هم به شرحه ایزن، حق عرشم نداری، خیارم با تصرف ساقط بشه، چه اشکال داره؟ ضرر مالی چه نداری. در تدلیس هم اینطوری ها، تدلیس فرض این باید باشه چه ضرر مالی نداره، فقط من به غرضم نرسیدم، فریب داده. و الا اگر از باب غبن باشه، مغبون جران فروخته به من، اون دیگه خیار غبن دارم. اونو اصطلاحا نمیگن خیار تدلیس. خیار تدلیس در فضاییست که منو فریب داده، اونی که میخواستم اون نیست، و الا جران نیست این قیمتش، فرض باید این باشه. میشه چجور در خیار تدلیس با تصرف ساقط میشه؟ اینجا هم به شرحی زن، ضرر مالی هم چه نکردی. خب این یک جواب. جواب حلی هم این است که این ضرری که شما میگید مشتری ضرر میبینه اگر بهش تحمیل کنیم مال مبیع معیب در دستت باشه دیگه، نه عرش نه فسخ، منظورت از تضرر چیه، ضرر چیه؟ و حله ان الضرر اما ان یکون من حیث القصد الی ما هو ازید مالیا من الموجود، ضرر یا از این جهت است که این مشتری قصد کرده بود به اون چیزی که مالیتش زیادتر از این موجوده، یعنی تضرر از باب این چه ضرر مالی دیده، اینی که بهش دادن اگر خسی نبود قیمتش از این زیادتر بود، اگر ضرر مالی دیده. و اما ان یکون من حیث القصد الی خصوصیت، یا از این جهت هست متضرر شده از جهت ضرر غرضی، ضرر هدفی، قصد کرده بود به اون خصوصیتی که الان در این عین نیست، میخواست یه عبد نری بجیرد چه تولیدی مثل کنه، یه خروس نری بجیرد چه تولیدی مثل کنه، الان هیچ کدام این غرضش نیست. اون بحث این ضرر غرضیه نه ضرر مالی. خب کدومشه منظورت؟ مقت نظرم قیمته، اون ضرر هدفی با چشم پوشی از قیمت. ول اول و مفروض الانتفاع، اون اولی چنان اینجا نیست، فرض این است نه منتفی ضرر مالی ندارید، و ثانی دومی هم درسته ضرر هدفی داری، متضرر غرضی شده ای، اما قاعده اقدام میگه دیگه شما خودت تصرف کردی دیگه، با این تصرف غرضت رو خودت گذاشتی کنار، هدفت رو خودت گذاشتی کنار. و ثانی قد رضیه به و اقدم علیه المشتری، به تصرف فی راضی شده با تصرف کردن در اون مال مبی. بناءً على ان التصرف دلیل و رضا بالعین الخارجیه، بنابراین که این تصرف دلیل این است شما رضایت داده ای به این عینی که در خارج است، چون تصرف کرده ای ما قبول نداریم تصرف تعبدن رضایته، بنابراین چه تصرف تعبدن رضایت به عین خارجی باشد. چما لو رضیه بالعبد المشروط کتابته، مثلا فردی راضی بشه به اون بردهی که شرط شده نویسندگی هم باشه، ما تبین عدم حافی، با اینکه بعدا روشن بشه نه این کتابت در اون نیست، در این حال این عبد و نجه داره بهش کار بده، کار بکشه، این تصرف نشونگر این است اون دیگه غرض کتابتش رو نمیخواد، تصرف نمیچد برمیگردون دیگه، این چه تصرف میکنه یعنی اون تضرر غرضیشو دیگه صرف نظر کرده. مگر بیاییم بگیم نه آقا این تصرف در اینجا دلیل نداریم بر مسکت بودن ردش، چون تصرف مسکت رده نصوصش جاییست که تصرف وقتی میره، تصرف حق رد و میبره جاش عرش مشکلات مشتری رو جبران میکنه، در این فضایی که عرش اصلا نیست، در این فضا اون نصوصی که میگه تصرف مسکت رده، اون نصوص قاصر است از دلالت در این فضا، نصوص مسکت بودن تصرف جاییست که هم عرش هم حق فسخ، با تصرف حق فسخ از بین میره عرش میمونه. الا ان یقال ان المقدار ثابت من سقوط الرد به تصرف، اون مقداری که از نصوص ما استفاده میکنیم که با تصرف رد ساقط میشه، هو مورد ثبوت العرش، جاییست که عرش ثابت میشه، یعنی اگر حق رد برد عرش هست، و الا مقتضای قاعده این است تصرف مسکت حق خیار نباشه، چنانچه در هیچ کدام از این خیارات غیر از تدلیس و خیار عیب ما تصرف رو مسکت خیار نمیدونیم، صرف تصرف رو مطلق تصرف رو، و الا تصرفی که برجرده به اسکات فعلی، یعنی تصرفی که یدل علی الرضا بلزوم البیع، اونو قبول داریم، ولی مطلق تصرف رو چه ما نمیگیم در سایر خیارات. و الا فمقتضی قاعده، مقتضای قاعده این است عدم و سقوط رد به تصرف، کما در غیر غیب عیب و تدلیس از اسباب خیار، در خیار قبل، خیار تأخیر، اینا خصوصا بعد تنزیل صحه فی ما نحن فیه منزلت الاوصاف المشترطه التي لا يوجب فواتها عرشن، خصوصا تنزیل شده صحت در ما نحن فیه، یعنی در ما نحن فیه صحت دیگه اون صحتی نیست که جبران بکنیم عرش مقابلش ما به ازاش داشته باشه، چون صحت ولو سمن براش توضیح نمیشه اما مالیت داره، پس به همین خاطر گفتیم عرش بدیم، غرامت مالی بدیم، اما این صحتی که الان نیست، این صحت نه ما به ازای سمن هست نه با ازای مالیته، چون فرض این است این صحت نداشتن، فقدان این صحت قیمت رو کم نکرده، خصوصا بعد از این که در ما نحن فیه ما صحت رو به منزله اوصافی که شرط شده و لا یوجب فواتها عرشن، فوات اون اوصاف عرشاور نبوده، فرض اینه دیگه،
محتوات این اوصاف ارشاور نبوده. تخلف شرط فقط، چون تخلف شرطه میتونه فسخ کنه. فإن خيار التخلف فيها، خيار تخلف در این اوصاف یعنی تخلف شرط، اوصاف همان شرط دیگه، ما بعضی وقتا شرط فعل داریم، بعضی وقتا شرط اوصاف یک مبی داریم، هر دو برمیگرده به تخلف شرط. خصوصا خیار تخلف در این اوصافی چه شرط شده، لا یسکت به تصرف، با این تصرف چه ساقط نمیشه، چما سره به، بله اگر یک تصرفی باشد که برگرده به اسکات فعلی، یعنی تصرفی است نظیر اسکات لفظه، اینم اسکات فعله، یدل بر رضایت، نه مطلق التصرف، اون موقع بله حق رد فسخ میشه، اون موقع انگار آگاهانه فسخ کرد دیگه، فقط با فعل فسخ کرد. نعم لو اکتصرف تصرف المسکت، بله اگر اکتفا بشود در اون تصرف چی اسکات کننده است، بر چه چیزی اکتفا بشه؟ الا ما یدل علی الرضا، اون تصرفی که دلالت بر رضایت میکند، نه مطلق التصرف. کان مقتضا عموم ما تقدم، عموم حدیثی که قبلا خوندیم صحیحه ابن رعاب، سقوط و رد به تصرف، با این تصرف رد ساقط میشه مطلقا، یعنی این چه قبل عرش داشته باشد چه عرش نداشته باشد، مثلا در ما نهنفی چه عرش نیست، در سایر جاها هم عرش است، چه مطلقا این نوع تصرف مسکته. و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور، ببینید در اون مورد قبلی معیب از اون عیبهایی بود چه قیمت رو کم نمی‌کرد، فقط من تصرف کرده بودم، این تصرف رو گفتن حق عرش چه نداره، از اول حق ردم با این تصرف ساقط میشه، ما قبول نکردیم. بعضیا همین فرض رو گفتن عوض تصرف عیب جدید گفتن، مشتری یه کالایی رو گرفته چه معیوبه، مثلا یه بردهی رو خریده معیوبه، اما عیبش قیمت رو کم نکرد، یه عیب جدیدی در اون مبی حادث شده، این عیب جدیدم هم حق فسخ رو از بین میبره هم حق عرش رو، عرش از اول نداشت، این عیب جدیدم به خاطر این چه عیب جدید مانع از برگردوندنه از بین میبره. مرحوم شیخ همون اشکال رو اینجا هم میکنه، اون روایاتی که میگه عیب جدید مانعه، اون در فضایی هست که عیب طرف نتونه فسخ کنه لااقل عرش بگیره، این فضا نیست که از اول عرش نیست. حدوث العیب فی العیب المذکور والاستشکال هنا بلزوم الضرر فی محلی، اون اشکالی چه شد که اینجا ضرر لازم میاد در محلشه، یعنی همون اشکال هم همینجا مطرح شد. فیحتمل اینجا فی محلهی هست، یعنی اگر به این مشتری بدیم دیگه شما نمیتونی برگردونی متضرر میشه. فیحتمل ثبوت و رد مع قیمت نقص الحادث، پس اینجا یه احتمال داره چه بدیم آقا مشتری برگردون اما عرش رو بده، چون عیب حادث شده در ملک شما حادث شده. فیحتمل ثبوت الرد مع قیمت نقص الحادث لو کاد موجبا له، اگر این نقصی چه حادث شده موجب این قیمت باشه، موجب این نقص باشه، لان صحه. خب چرا میگه صحت در این مبی مثل اون
شروطی است که نباشه قیمت کم نمیشه. پس بحث عرش نیست. و اونجا هم چه گفته عیب جدید مانعه، از اون نمیتونی استفاده کنی، چون اون مخصوص جاییست که اگر نتونی برگردونی لاقل عرش بگیری، اینجا چه نیست. میفرماید لأن صحه فی هذا المبی، اون صحت، شرط صحت، وصف صحت در این مبی، مثل سایر اوصافی که شرط شده در مبی، التی لا یوجب و فواتها عرشن، اون سایر اوصافی که اگر نباشم عرش نمیاره، نهایتش تخلف شرطه، میتونی برگردونی. این وصفم اینطوریه. من بین پرانتز یه جمله بگم، یعنی یک تخلف وصف داریم که اون تخلف وصف چون عیب تخلف صحته، اون وصف صحته، وقتی تخلف وصف صورت گرفت معیوب میشه. اینجا هم عرشه هم حق رد. یه تخلف وصف داریم بازم چون عیبه، لکن این عیب قیمت کالا رو چون کم نکرده ثلاثی نیست، ثنائیه. این دو، یه تخلف اوصافی داریم که اصلا به صحت برمی نمیگرده، وصف صحت نیست، سایر اوصاف کمالی است. اون تخلف اوصاف هم صرف ثنائیه، وصف تخلف بشه انگار شرطی تخلف شده، میتونی برگردونی، دیگه بحث عرش نیست. میگه این نوع عیبه ها هم که قیمتو کم نچرده شبیه اون یکی اوصافه. خب و نص الدال علی اشتراط رد، و اون روایتی که دلالت میکند شرط رد این است که این به حال خود بمونه، و الا اگر عیب جدید حادث شد نمیتونی برگردونی، اونم مرسله زمیل که قبلا خونده ایم، اینجا بخوای از او استفاده کنی بگی عیب جدید چون اومده پس نمیتونی برگردونی، عرش هم که نمیتونی بگیری پس هیچی، میگه نه، این نص رو نمیتونی اینجا استفاده کنی، مختصم به مورد امکان تدارک ضرر صبر علالمعیب بلرش، اون نص جمیل اختصاص دارد به اون موردی که این ضرر صبر رو بتونی جبران کنی با عرش. اینجا چه عرش نیست. خب شاید اجماع باشه، اجماع باشه که عیب حادث اجماعا مانع رد، میگه ولی اجماع فی ما نحن فی غیر متحقق، اجماع جاییست که عرش باشه، حق رد از بین بره، عرش باشه. کدوم مسئله؟ مسائل رو مخلوط نکنید. عیب جدید مانع رد اجماعا، میگه درسته، اما کجا؟ در اون جایی که وقتی نتونی رد کنی عرش باشه. اینجا چه نتونی رد کنی عرشی در کار نیست. ما ما عرفتم من مخالفت المفید فیم اصل المسئله، در اصل مسئله هم اصلا مفید مخالف بود، پس اجماعی در کار نبود، اصلا اصل مسئله عیب مانع رده، حتی در اونجا هم قبول نمی کرد شیخ مفید. ما در اینجا قبول نمی کنیم در ما نحنفی که عیب مانع رده، عیب جدید، چون می گیم روایات جایی رو می گیره که عیب مانع رده درسته، ولیکن عوضش عرش باشه. اینجا چون نیست اون روایات مربوط به این مورد نیست. هازا کلوه مضافن، همه اینا رو عکس کن، پس این قبول نداریم اینجا حق رد از بین میره، مثل سابقی عرش فقط از بین میره، اونم مسکتیت عرش مجازی، اصلا از اول عرش نیست، عدم و ثبوت العرش نه اسقاط العرش. هازا کلوه مضافن الى اصالت جواز رد، استصحاب رد میکنیم جواز رد، از ثابته قبل حدوث لیب، قبل از اینکه این عیب جدید بیاد این حق رد داشت، و با این استصحاب میاییم حق رد رو اثبات میکنیم، و بها با این اصالت و جواز رد یدفع معارضت ضرر المذکور به تضرر البایع بالفسخ و نقل المعی بلا ملکی. بعضی ها گفتن که خب شما میخواستید با قاعده لازرر حق رد به مشتری بدید، این قاعده لازرر چه قاعده امتنانیه؟ خب این تعارض میکنه با این حق رد، این اگر رد کنید با تضرر بایع. خب بایع با این عیب جدید چرا تحمل میکنی؟ شما یه مشتری میگی چرا عیب قدیم رو من قبول کنم، صبر کنم؟ خب بایع هم همین حرف رو نسبت به عیب جدید میگه. پس این لازررها با هم تعارض میکنن، میگه عیبی نداره تعارض کنن، ما استصحاب حق رد میکنیم و بها با این اصالت جواز رد دفع میشه معارضه ضرر مذکور، اون تعارضی که با ضرر مشتری بود به تضرر بایع که اگر فسخ می کردند و نقل به معیب، نقل معیب به ملک بایع می اومد متضرر می شد، بعد خروجی ان ملکی، بعد از اینکه خارج شده بود از ملک مشتری، این تعارض اون ضرر با این ضرر که تعارض داشتن تساقط می کردن دفع میشه با اصالت الجواز، با استصحاب جواز. بعد خروجی ان ملکی سلیمن ان هازل ای، این بعد خروجی ان ملکی سلیمن ان هازل بیت مربوط به تضرر بایع. میدونید چرا بایع متضرر میشه و تعارض میکنه با تضرر مشتری؟ چون بایع میگه که من چجور به شما داده بودم این مبی رو، همون طور تحویل بده، این عیب چه نداشت این عیب جدید رو، درست عیب قدیم رو داشت، با عیب قدیم تحویل بده، اما با این عیب جدید، سالم از این عیب جدید بود وقتی از ملک من خارج شد، الان به ملک من منتقل میکنی در حالی که از با این عیب جدیده، پس من متضرر میشم. خب اون تضرر مشتری با این تضرر بایع هست. و کیفکا فلو ثبت الاجماع، اگر ما اجماع رو بتونیم اثبات کنیم که اینجا اجماعی، عیب جدید حتی اینجا رو هم شامله، عیب جدید مسکت رده، اون وقت سلمنا که این فرضم جز مسکتات عرش و رد میشه. او استفیز نقله الى سقوط رد به حدوث العیب، یا این نقلش مستفیز باشه چه رد ساقط میشه با حدوث عیب جدید و با تغییر، طوری چه مستفیز باشه نقلش و دلالتش هم طوری باشه چه علاوه چن یشمل المقام، مقام رو هم شامل بشه، یعنی روایات مستفیزه این جمیل شامل مورد ما هم بشه. یعنی چه شامل مورد ما بشه؟ این نقل این نصی که داشتیم جمیل روایت این جمیل شامل بشه مطلق اطلاق رو، یعنی چه در کنارش عرش باشه چه در کنارش عرش نباشه. پس یا اجماع چه عیب جدید بسکت مطلقا چه چر کنارش عرش باشه چه نباشه تا مانحنفی رو شامل بشه، یا این روایت جمیل مستفیض هست این ازش استفاده بشه چه عیب جدید مسکته اونم بازم مطلقا، اگر اینطور باشه بله سلمنا، و الا فسقوط الرد هنا محل نظرین، اینجا رد ساقط میشه نه اشکاله بل من اون، چون دلیلی نداریم، چون دلیل نداریم نمیتونیم بگیم رد ساقطه ولو عیب جدید حادث شده، اونی که ساقط عرشه. پس این امر رو هم ما قبول نداریم از مسکتات رد و مسکتات عرش با هم هست، فقط مسکت عرشه، اونم مسکت بودنش هم مجازی میگیم، در حقیقت عرشی از اول نیومده تا مسکت باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.